دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
در دهمین هفته از اعتراضات سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، ایرانیان از صبح روز شنبه 28 آبان در سومین سالگرد آبان خونین و در همبستگی با اعتراضات نه به اعدام و آزادی زندانیان سیاسی در شهرهای مختلف جهان دست به تجمعات اعتراضی زدند. همراه هستیم با همکارم نسرین افشار از طریق خط ارتباطی رادیو تا به همین موضوع بپردازیم. نسرین، بیش از 100 شهر در جهان شاهد تجمعات اعتراضی ایرانیان بود در روز شنبه. کمی درباره این تجمعات به ما بگو.
همطور که شما گفتی، با شروع روز شنبه 28 آبان و در 64 روز از اعتراضات سراسری در ایران، دفعه فراخوان حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی، به دلیل سومین سالگرد جنایت آبان 98 و برای تظاهرات هماهنگ بیش از 100 شهر جهان به این فراخوان پاسخ مثبت دادن و ایرانیان خارج از کشور مثل هفته های گذشته تجمعات گسترده اعتراضی بر علیه حکومت جمهوری اسلامی در واقع برگزار کردند تا بتونن که صدای مردم ایران در جهان باشد. این راهپیمایا ابتدا از کشور ژاپن، نیوزیلند و استرالیا شروع شد. ایرانیان ساکن شهرهای اوکلند، ولینگتون، ملبورن، پرت و برزین در میدانها و خیابانهای اصلی این شهرها تجمع کردند. بعد این تجمعات اعتراضی به شهر استانبول رسید. صدها ایرانی در این شهر تجمع کردند و ضمن یاد بوده کشته شدگان آبان، شعارهایی هم در همراهی با اعتراضات سراسری ایران و حکومت جمهوری اسلامی سر دادند. بعد از اون به اروپا می رسیم. ایرانیان در شهرهای وین، بروکسل، استکهلم، گوتنبرگ، مالمو، پاریس، لندن، پراگ، گلاسکو، بوداپست، دوبلین، لاهه، برلین، مونیخ، فرانکفورت و شهرهای دیگر دست به تجمعات گسترده اعتراضی علیه جمهوری اسلامی زدن. شهردار ایرانی تبار فرانکفورت هم در این تجمع گفت جمهوری اسلامی دیگه به هیچ وجه قابل قبول نیست. همینطور در کانادا شهر هالیفکس مردم در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. مردم با در دست داشتن پلاکارد و دادن شعار به دو زبون، همچنین در دست داشتن عکس‌های کشته شدگان آبان، سعی کردند صدای خودشون رو به جهان برسونن. حامد اسماعیلیون هم در این تجمع بیانیه خانواده قربانیان پرواز اوکراینی و کشته شدگان اعتراضات آبان رو خوند و گفت جمهوری اسلامی حکومتی ظالم، خودکامه و در حال سقوط است، که میتونیم الان صداشو بشنویم.
فاجعه آبان به فراموشی نخواهد رفت و آمرین و عاملین آن جنایات به طور قطع در دادگاه‌های عادلانه حاضر خواهند شد.
نسرین، الان بیش از 2 ماه هست که از اعتراضات مردمی سراسری در ایران میگذره و مردم معترض همچنان اعتراض میکنن در خیابانها و در کف خیابانها حاضر هستن. در مورد تجمعات روز شنبه در ایران چه خبری داریم؟
ما لحظاتی است که از روز شنبه گذر کردیم، اما روز شنبه 28 آبان خیابون‌ها و شهرهای مختلف ایران صحنه اعتراض شد. از اعتصاب کارکنان کوز، تولید کننده قطعات یدکی خودرو و کسبه و بازاریان، تا تجمع‌های خیابانی، تحصن و اعتراض‌های دانشجویی و دانش آموزی و شعارهای اعتراضی مردم در مراسم تدفین و تشییع کشته شدگان اعتراضات سراسری. اما روز شنبه مراسم تشییع پیکر سجاد قائمی بهمن بگلو حمید رضا روحی و کمال احمدپور از جوانان کشته شده در جریان اعتراضات در منطقه شهر زیبای تهران و مهاباد و شیراز با حضور پرشمار مردم برگزار شد. بر اساس گزارش‌ها نیروهای سرکوب به شرکت کنندگان در مراسم خاکسپاری سجاد قائمی در شیراز حمله کردند. ویدیوهایی منتشر شده که نشون میده مردم در مراسم خاکسپاری او شعارهایی چون قشقایی میمیرد ذلت نمیپذیرد را سر دادن. همینطور مردم در مهاباد با برگزاری تجمع خیابانی شعارهای مرگ بر دیکتاتور و ژنجیان آزادی سر دادن. مراسم خاکسپاری کمال احمدپور هم با حضور گسترده شهروندان برگزار شد در همین شهر و همچنین مردم در این مراسم شعار کرد بلوچ آذری برابری آزادی سر دادن که این نشون از اتحاد مردم شهرها در ایران بود. میتونیم صداشون رو بشنویم. مراسم خاکسپاری حمیدرضا روحی جوان کشته شده در شهر زیبای تهران هم در شهر زیبای تهران محلش اسمش هست با شعارهای اعتراضی مردم همچون هر یک نفر کشتش هزار نفر پشتش برگزار شد. در این مراسم مردم شعارهای این گل پرپر ماست و هدیه به میهن ماست سر دادن. اگر فرصت دارید فقط یک ذره از اعتراضات
نسرین متاسفانه فرصتی نیست از تو تشکر میکنم. آخرین تحولات مربوط به اعتراضات ایرانیان در داخل ایران و بیش از 100 شهر خارج از کشور رو میشنیدیم از همکارم نسرین افشار. گزارش‌ها از تداوم اعتراضات علیه جمهوری اسلامی در شهرهای کردنشین ایران با وجود سرکوب و تهدیدهای نیروی امنیتی جمهوری اسلامی حکایت دارد. این در حالی است که هر روز فشارهای حکومت، تهدید و سرکوب مردم معترض به ویژه کردها تشدید می شود. بنابر گزارش‌ها تنها در چند روز گذشته در شهرهای مختلف کردستان 31 نفر با شلیک مستقیم یا با سلاح سرد کشته شدند. ساعتی پیش از عمار گلی روزنامه‌نگار ساکن آلمان پرسیدم که در چنین شرایطی چطور مردم مناطق کردنشین همچنان ایستاده اند و بر خواسته های خود اصرار دارند.
ما با یک سابقه تاریخی مواجه هستیم. امر مبارزه، امر مواجهه و مقابله با جمهوری اسلامی ایران در کردستان ریشه در خود جامعه کردستان داره. از روز نخست بعد از 12 فروردین 1358 و رفراندوم جمهوری اسلامی ایران مبارزه مردم کردستان یا درست‌تر بگم بخش‌های بزرگی از مردم کردستان با نظام مستقر شده در تهران شروع شده و در مقابل هم رژیم مستقر در تهران به طور سیستماتیک هم از نظر سیاسی هم از نظر نظامی و هم از نظر اقتصادی با این مردمی که از روز اول مشروعیتش رو زیر سوال بردن و حاضر به نوعی حالا اصطلاح مذهبیش بیعت کردن با تهران تحت رژیم جمهوری اسلامی ایران نبودن از انواع و اقسام امکانات استفاده کرد که این مردم رو سرکوب کنه. از سال 59 استقرار جمهوری اسلامی ایران در کردستان یک استقرار نظامیه. هیچ وقت ما در کردستان یک استقرار فرهنگی و سیاسی رو شاهد نبودیم. جمهوری اسلامی ایران در کردستان همیشه با استفاده و با توسل به زور تونسته خودش رو نگه داره. بنابراین چیزی که الان شاهدش هستیم به نوعی فرو ریختن ترس مردم از این استقرار نظامی، به نوعی بازگشت به همون روزهای اوایل سال 58 و سالهای 59 که به نوعی جنگ کردستان شروع شد و فتوای جهاد علی کردستان داده شد. این سابقه مبارزاتی رو ما در طی 14 گذشته در کردستان دیدیم. انواع و اقسام اعتصاب ها، یعنی به نوعی جامعه کردستان نسبت به هر اتفاق سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی محیط زیستی که در این جغرافیا میفته یک نوع واکنش سیاسی جمعی رو از خودش نشون میده. الان هم که نسبت به موضوع حجاب ما باهاش مواجه هستیم، موضوع آزادی زنان و البته موضوع اصلی کردستان که اسمش مسئله کرده و به نوعی این زخم مجددا باز شده، با این تفاوت که مردم به سیاق گذشته این دفعه نیتشون اینه که یا صحبتشون اینه که ما باید این به قول اون پدر جانباختهی که در سقز صحبت میکرد، ما باید این کهنه پرستی رو به اتمام برسونیم.
روز شنبه مراسم بسیار بزرگی برای خاکسپاری دو تن از کشته شدگان اعتراضات به نامهای مهران رحمانی و کمال احمدپور برگزار شد در شهرهای کردنشین که با حضور گسترده مردم همراه شد. اما اعتصاب‌ها رو ما در شهرهای مختلف کردستان از جمله سنندج، سقز و مهاباد داریم که ادامه دار هم هست. شما فکر می‌کنید که به کجا خواهد رسید؟ چشم‌انداز شما چه هست از ادامه این اعتصاب‌ها؟
از خلال گفتگو با همین مردم میشه چشمنداز رو دید. چشمنداز برای اون مردم دست کم، اون چیزی که برای من روشن شده اینه که مردم به نقطه‌ای رسیدن که حاضر نیستن خیابان رو رها کنن و اعتراض رو رها کنن. اعتراض به مدارس ابتدایی رسیده، به سطحی رسیده که یک دختر کلاس اول ابتدایی میاد شعار میده جنجیان آزادی و همین دختر خودش میشه یک عامل اعتراضی. به نوعی اعتراض در کردستان و البته در بخش‌های دیگری ایران به لایه‌های زیرینی جامعه رسیده و من فکر می‌کنم با توجه به مشاهداتم از کردستان و با توجه به اکت سیاسی و نوع مبارزه‌ای که ما در کردستان شاهد هستیم، به نظر من مردم حاضر نیستن خیابان رو ترک کنن تا به اون مطالبات اصلیشون برسن. اون مطالبات اصلی به نظر من ساقط شدن رژیم و نشانه هاش رو میبینیم با توجه به ریزش در نیروهای سرکوبگر محلی که در کردستان موسوم هستن به جاش ها و این اتفاق افتاده و مردم هم روزانه اینو میبینن. امروز در مهاباد، دیروز در سنندج و در دیواندره که شهری که هیچ امکاناتی نداره، معمولا مردمش از طریق کشاورزی و اینا امرار معاش میکنن.
تداوم اعتراضات و اعتصاب‌ها در شهرهای کردنشین ایران در گفتگوی با عمار گلی، روزنامه نگار ساکن آلمان. اما در ایران شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان برای اعتصاب و تعطیلی مدارس دولتی و غیر دولتی سراسر کشور فراخوان داد. در فراخوان این بزرگترین تشکل صنفی داخل کشور آمده که در اعتراض به کشتارهای اخیر تمامی مدارس در همه مقاطع تحصیلی کشور روزهای یک شنبه 29 و دوشنبه 30 آبان تعطیل خواهند بود. در گفتگوی با ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و اساتید دانشگاه‌های بریتانیا ساکن لندن، از تأثیر چنین اقدامات اعتراضی پرسیدم.
فراخوان اینا از این زاویه فراخوان سراسری هست که حداقل از 31 استان 24 استان به طور مستقیم کانون‌های صنفی میتونن با معلمان صحبت بکنن و روز یک شنبه و روز دوشنبه رو تحسن بکنن و از خانواده هم خواستن که دانش آموزشون به مدرسه نیارن. تأثیرش از چند زاویه باید نگاه کرد. یک، اینکه همبستگی معلمان به طور مستقیم با اعتراضاتی که در خیابون‌ها میشه این همبستگی را پیگیری میره. دوم، اینکه محکومیت اینا از کشتن کودکان که بیش از 50 نفر هست، 50 کودک هست، این میتونه خانواده هایی که فرزندانشون رو از دست دادن و یا خانواده هایی که واقعا ترس از این دارن که بچه هاشون رو بزنن بفرستن به خاطر همین سرکوب ها، اینه که یه پشتوانه دلگرمی به اینا میده که بتونه همراه با معلمان در این اعتراض، در این انقلاب شرکت بکنن. و سوم، اینه که پیامی میدن معلم ها به بقیه بخش های کارگری ایران و تشکل ها از جمله کارگران هفت‌تپه، کارگران کولاس و بخش های مختلف خدماتی که امروز روزیه که ما باید به طور مستقیم ارتباطمون رو با مردم برقرار بکنیم و نشون بدیم که چه کارگران، چه معلمان، نویسندگان، دانشجویان، دانش آموزان، فعالین مدحوق بشری مدنی، اینها پیام به همه اینها هم هست و یه پیامی هم هست به حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی که با زندانی کردن تعداد بسیار زیادی از ما باز نمیتونیم این جنبش، این اعتراض معلمان رو بخوابونیم.
شما اشاره کردید به کارگران و همینطور فعالان صنفی که زندانی شدن. ما الان در شرایطی هستیم که شمار زیادی از معلمان و فعالان صنفی بازنشسته یا کارگری بازداشت شدن یا تحت فشار و سرکوب هستند. فکر میکنید چنین برخوردهای حکومتی میتونه مانع از اعتراضات بشه؟
الان شرایطی از انقلاب باید بگیم هستیم که دیگه تمام سناریوهایی که رژیم میدونسته به کار برده، سناریوهای مخنمایی که چه برای معلمان، چه برای کارگران، چه برای حتی معترضین خیابان اعتراف گیری کرده، اعتراف گیری با شکنجه کرده و این مجموعه را اگه در نظر بگیم، من به نظرم مردم دیگه دست رژیم خوندن و میدونن که هر کلمه‌ای که از دهانشون در میاد در رسانه‌هاشون پخش میشه، اگه نگاه بکنید به روزنامه‌های خودشون، اینها دروغه و برای برهم زدن یا ایجاد اختلاف در درون بخش‌های مختلف مردم هستن که به خیابون اومدن. بنابراین سرکوب، زندان، شکنجه، اعدام، تیرباران کردن توی خیابون‌ها نتونسته مردم رو به خونه ببره، نه تنها نتونسته بره، بلکه بر تعداد اعتراضات مردمی بیشتر شده. 40 میگیرن، 30 میگیرن و در همون جایی که حاکمیت عزیزان رو به خاک خون کشیده، همونجا دوباره مردم جمع میشن برایش و برای شعار میزن. بنابراین هر حرکت رژیم در این شرایط به ضرر خودش تموم میشه. هر حرکتی چه عقب نشینی بخواد بکنه، چه بخواد پیش دستی بکنه در یک کاری و سناریوی رو بسازه، این به ضرر خودش تموم میشه و عملا در یه حالت بن‌بست گیر کرده که هیچ راهی نداره و این مردم هم که راه رو پیدا کردن و دارن این مسیر رو میرن و جونشون رو میرن برای این مسیر. بنابراین تمام فعالین کارگری، معلمان، دانشجویان، اساتید دانشگاه‌ها، حتی دختران دبیرستانی، بیکاران، خانواده‌های حاکم‌نشین، اینا هستن که این انقلاب، انقلابی در اعماق و انقلابیه که ساختار این حاکمیت رو نشانی گرفته و سر باز ایستادن، باز ایستادن نداره.
حدود 400 تن از جمهوری خواهان دموکرات در بیانیه ای خواستار گذار جمهوری اسلامی به یک جمهوری سکولار و دموکراتیک شدند. آنها گفتند که در این سیستم ملت باید تنها منشأ قدرت باشد، قدرت از اراده مردم برخیزد، منتخب او باشد و پاسخگو در برابر ملت باشد. از جمله امضا کنندگان بیانیه احمد کریمی حکاک، اکبر کرمی، انور میرستاری، جهانشاه جاوید، تقی علیجانی، حسن نایب هاشم، حمید آصفی، مهدی گلرو و منصور شجاعی‌اند. گفتگوی داشته امید اقدمی از امضا کنندگان و تنظیم کنندگان این بیانیه با رادیو فردا که با هم بشنویم.
متنی که تحت عنوان بیانیه 402 نفره جمعی از جمهوری خواهان دموکرات در زمینه گذار از جمهوری اسلامی منتشر شده، نه واکنشی به آنچه که در این 60 روز یا 60 و چند روز گذشته، که واکنشی سیاسی عمیق و جدی به تمام وضعیت کنونی ایران از موضع تمام بحران‌ها و مسائلیه که ما امروزه باش مواجهیم و رو در رویم. بحران‌های مختلفی که جمهوری اسلامی دلیل اصلی به وجود اومدنشونه در ایران، مثلا بحران محیط زیست، مثلا بحران‌های عریض و طویل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، یا مثلا بحران تبعیض جنسی و جنسیتی و تبعیض علیه زنان، مجموعه بحران‌هایی هستند که یک ثابت میکنند که جمهوری اسلامی دیگر توان ادامه حکومت را ندارد و باید گذار از اون اتفاق بیفته، و نکته دیگر اینه که هنگامی که یک ساختار سیاسی و اجتماعی با این حجم از بحران ها مواجهه، در نتیجه ناپایدار و ناگزیر است از سقوط و ناگزیر است از گذار. حسب این شرایط و حسب تحلیلی که به حال به ویژه اون جمع اولیه تهیه کننده این متن داشته، بسیار روشن بود نه فقط برای ما بلکه برای هر تحلیلگر و ناظر جدی که مجموع اعتراضات گسترده‌ای در ایران اتفاق خواهد افتاد و یا اگر همچنین اتفاقی نیفته از مسیرهای دیگری گذار از جمهوری اسلامی محقق خواهد شد. این یک پروسه است، کسی نمیتواند در مورد زمانش پیشگویی کند، اما وضعیتی که جمهوری اسلامی به بار آورده گذار رو ناگزیر میکنه. در همین چارچوب از اونجایی که فقط نمیشه بحث سلبی در رابطه با جمهوری اسلامی داشت به دلایل متنوع، خب این جمع خودش رو مسئول دونسته. در تهیه این متن من باید به این تصریح کنم علاوه بر جمع قابل توجهی از فعالان سیاسی با تجربه و با سابقه، تعدادی از پژوهشگران حوزه علوم سیاسی، پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی، جامعه شناسان، اقتصاددانان، همه اینها در تدارک این متن نقش داشتند و کار جدی و دقیقی روی بخش‌ها و بندهای مختلف اون انجام شده. در این چارچوب با توجه به اینکه بحث سلبی فقط کافی نیست، بحث ایجابی هم از قضا بخشن حتی در جزئیات آنچه که ایران فردا لازم است که داشته باشد انجام شده. و البته این جزئیات چنان نیست که نیروها رو بخواد محدود کنه. شما وقتی سری به امضاها بزنین یا در واقع و بنابر این سری به آن مجموعه بزنین که ذیل همچین متنی میتونه خودش رو تعریف کنه، از جناها و نیروهای مختلفی که خودشون رو جمهوری خواه میدونن، از نیروهای چپ، از نیروهایی که لیبرال ترن و از نیروهایی که مسئله نیروی ملی خودشون رو معرفی میکنن و به مسئله جبهه ملی خودشون میکنن، از همه این مجموعه امضا هست. و توجه کنین که این متن به این تصریح داره که خواست جمهوری و خواست گذار از جمهوری اسلامی به یک جمهوری دموکراتیک، نه مطالبه پس از افتادن جمهوری اسلامی که اتفاقا مطالبه اینجا و اکنون است، حتی برای به رسمیت شناختن سایر نیروهای اپوزیسیونی که در حال منازعه با جمهوری اسلامی هستند بخشن، هم نیاز هست که نیروی جمهوری خواه خودش رو متشکل کنه و با صراحت هم متشکل کنه و فهمش رو نسبت به مسائل مختلف بیان کنه. در یک همچین سپری است که این متن به وجود اومده. سیاست ورزی حول این متن چنان که در متن بهش تصریح شده به عهده احزاب و گروه‌های جمهوری خواهه، به عهده شخصیت‌ها و نیروهای با اهمیت جریان جمهوری خواهه و به عهده نیروهایی که در جای جای جهان هستن به خودشون جمهوری خواه تعریف میکنن، به این دلیل که باید ثقل جمهوری خواهی رو و باید اون نقطه مرجع جمهوری خواهی رو هر چه سریعتر و در معنای سیاسی به طور کامل نیروها بسازن و یکی از وظایف لحظه نیروهاست.
امید اقدمی بود از امضا کنندگان و تنظیم کنندگان بیانیه حدود 400 تن از جمهوری خواهان دموکرات. حالا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با کارشناس برنامه فریبرز غریب و پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا هم مجله دریچه خواهد بود، حاصل تلاش همکارم روزبه بلحری. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم.
واکنش منفی مردم ایران به صحبت‌های غیرمسئولانه بازیکنان تیم فوتبال جمهوری اسلامی در دوحه قطر طی دو روز گذشته و پیش از نخستین بازی این تیم در جام جهانی در شبکه‌های اجتماعی همچنان ادامه دارد. محمود ابراهیم زاده، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران ساکن در واشنگتن، در این ارتباط به رادیو فردا گفته:
متأسفانه این فوتبالیستایی که به مزدوری رژیم گماشته شدن، با افتخار در جهت منافع عادی سازی شرایط ایران برای حکومت اسلامی در جام جهانی سخنرانی میکنند. هر دو شریک جرم هستند، با اون سرکوبگری که توی خیابونه، هر دو شریک جرم هستند. یکی از این بازیکنان میگه در جام جهانی برای ما فوتبال بازی کردن مهمتره، تمرکز میکنیم بر فوتبال بازی کردن و با مسائل داخلی ایران کاری نداریم، که این خودش یه نشونی از بی‌شرافتی و بی‌مسئولیتی وجدان در برابر مردم وطنشه. و دیگری میگه من برای کشور جمهوری اسلامی ام و نه هیچ جای دیگه. ببین، وابستگی و سرسپردگی رو به حد اعلای خودش داره نشون میده. دقیقاً وظیفه‌ای که حکومت بهشون محول کرده دارن انجام میدن.
تیم ایران که به نظر اهالی فوتبال تیم منتخب جمهوری اسلامی است، اولین دیدار خود را در جام جهانی 2022 قطر روز دوشنبه برابر انگلیس برگزار خواهد کرد. وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی هنوز به شایعه احتمال پناهنده شدن حسین سوری، رئیس فدراسیون بوکس این کشور به اسپانیا، واکنشی نشان نداده است. حسین سوری هفته پیش همراه با تیم ملی بوکس جمهوری اسلامی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان راهی اسپانیا شد و قصد بازگشت به ایران را ندارد. به نوشته یکی از روزنامه‌های داخل ایران، سفر سه گزارشگر ورزشی این کشور به قطر برای گزارش بازی‌های تیم فوتبال جمهوری اسلامی در جام جهانی لغو شد. برند نویندورف رئیس فدراسیون فوتبال آلمان در گفتگو با یکی از شبکه‌های تلویزیونی این کشور ضمن حمایت از خیزش مردم ایران از جیانی اینفانتینو رئیس فیفا انتقاد کرده که چرا درباره نقض حقوق بشر در ایران موضع‌گیری جدی نکرده است. و خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران شب گذشته از احضار یحیی گل محمدی سرمربی تیم پرسپولیس به دادسرا به دلیل انتشار پست‌های حمایتی از مردم خبر داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
گوی حقوق بشری میشه،
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری روزهای گذشته خواهم داشت. با گذشت هفته ها از آغاز اعتراض های سراسری به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، هزاران تن بازداشت شده اند. در این ارتباط به گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان قیام زن زندگی آزادی، بازداشت شدگان در معرض نقض گسترده حقوق اولیه و محرومیت از دادرسی عادلانه قرار دارند. این کمیته با اعلام این که با وجود بازداشت بیش از 10,000 تن در پی اعتراض‌ها به کشته شدن مهسا امینی، هنوز آمار رسمی دقیق و اسامی بازداشت شدگان از سوی مقامات مسئول اعلام نشده است، نوشت توانسته است اسامی 2,000 تن از بازداشت شدگان را ثبت کند. شیوا نظرآهاری، فعال مدنی و عضو کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان قیام زن زندگی آزادی:
رقم بالای 10,000 نفری که اعلام کردیم بر اساس جمع آوری آمارهای رسمی و نیمه رسمی که طی مدت توی رسانه ها منتشر شده، به نقل از رئیس قوه قضاییه، به نقل از مثلا فرمانده انتظامی فلان استان، همه اینها در کنار همدیگه قرار گرفته. هرچند که ما میدونیم شمار بازداشت شده ها باز هم بیشتر از اینه، اما ما با کنار هم قرار دادن اینها آمارهای رسمی و غیر رسمی که موجوده از شمار بازداشتی ها در شهرهای مختلف، تونستیم به یک رقم تخمینی بالای 10,000 نفر برسیم. هرچند که باز هم تاکید میکنم ما اعتقاد داریم که تعداد بازداشت شدگان در سراسر ایران از این رقم باز هم بیشتره.
این کمیته همچنین اسامی برخی از بازداشت شدگان اخیر را اعلام کرد، از جمله سجاد دریاباری، پویان سعیدی، محمود پیرایش، امیر مجد، پرهام پروری، حسین امیری حسینی، رضا محمدی، فریماه جلیلی، دنا شیبانی، مینا کاوان و رامین منصوریان. همچنین بهاره ایران منش، سام وسالی، پارسا کیهانی، فرامرز حمیدزهی، جمشید هرمزی، سجاد دهقانی، محمد رمضانی، طارق جنگیزهی، محمد حسابی، کیانوش عبدالله زاده، امیرعلی طاهری رحیم و حیدر دارایی. این کمیته همچنین به اسامی دیگری از معترضان بازداشت شده اشاره کرد: حمید قره حسنلو، فرزانه قره حسنلو، عاطفه بدیعی، علیرضا صالحی، فاطمه آزاد، شهاب اسکندری، مهدی شیرانی، اسماعیل برنایی، عیسی صاحبزاده، همت سعیدی، پرویز برومند و زانا قریشی. در این حال گزارش‌ها از شهرهای کردنشین ایران حاکی از ادامه برخوردهای امنیتی قضایی جمهوری اسلامی با معترضان است. ژیلا مستأجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو:
در پی اعتصابات و اعتراضات گسترده‌ای که در بخش‌های کردستان در جریان هست طی تقریبا 60-65 روز اخیر، طبق آماری که سازمان حقوق بشری هنگاو جمع‌آوری کرده، تخمین می‌زنیم که بیش از 4500 نفر بازداشت شدن و ما تا الان تونستیم که هویت بیش از 1,000 نفر از این افراد بازداشت شده رو احراز بکنیم، که در میون اونها حدود 90 کودک، حدود 24 معلم و بیش از 140 نفر زن وجود دارند. تعدادی از این افراد بازداشت شده زخمی هستند. اما به طور دقیق طی دو هفته گذشته که به ویژه اعتراضات خیابانی در تمامی شهرها گسترش پیدا کرده، شدت پیدا کرده، تعداد بازداشت‌ها و سرکوب‌های خانگی بسیار زیاد و قابل توجه هستش که ما مواردی رو داشتیم، کودکان زیر 18 سال، نوجوانان زیر 18 سال با حمله به منازلشون ساعت بامداد صبح از 3 صبح به بعد مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار گرفتن که تا الان هیچ اطلاعی از سرنوشت این کودکان بازداشت شده نیست. طی هفته های گذشته در پی اعتصابات در دانشگاه های کردستان به ویژه دانشگاه رازی کرمانشاه تعداد زیادی از دانشجویان زمانی که در داخل خوابگاه ها بودن با حمله و یورش نیروهای سرکوبگر مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار گرفتن. تا الان تعداد زیادی از دانشجویان در به دانشگاه و توسط حراست دانشگاه شناسایی شدن، مورد بازداشت قرار گرفتن. متاسفانه تعدادی از این افراد بازداشتی طبق گزارشاتی که ما به دستمون رسیده با احکام سنگین مواجه شدن. یکی از این افراد خانم مرضیه یوسفزاده هست که در تهران بازداشت شده، اهل مهاباد هست. ایشون توسط قاضی صلواتی به محاربه محکوم شدن و حکم 15 سال زندان برای ایشون زده شده و متاسفانه تا الان ایشون به هیچ وکیل و ارتباط با خانواده‌شون متاسفانه دسترسی نداشتن.
خانم مستأجر در بخش دیگری از سخنانش میگوید:
در خصوص اینکه رویه قضایی این افراد بازداشت شده چگونه هستش، واقعا مشخصه این افراد از همون ابتدا در دادگاه به محاربه محکوم میشن، به اتهام محاربه مورد محاکمه قرار میگیرن. شاهد بودیم افراد زیادی با این اتهام به اعدام محکوم شدن. اما بنابر اطلاعاتی که ما از مطلعین، وکلا و دادسراها گرفتیم، پروسه قضایی و رسیدگی قضایی به این پرونده ها از هیچ حد اقلی استانداردهای در امور کیفری برخوردار نیست. این افراد بازداشتی به وکیل دسترسی ندارن، محل بازداشتشون، نهاد بازداشتشون مشخص نیست، هیچ ارتباطی با خانواده هاشون ندارن و حتی افرادی که در حین بازداشت مجروح شدن مورد رسیدگی پزشکی قرار نمی گیرن و هیچ کدوم از این زندانیان شامل حداقل استانداردها نیستن، استانداردهای که در امور کیفری باید لحاظ بشه. این پرونده ها توسط بازجوی امنیتی تکمیل میشه به بازپرسی و سپس به دادگاه انقلاب منتقل میشه بدون هیچ ملاحظه انسانی و رعایت قوانین ناظر بر دادرسی مورد اتهام و محاکمه قرار می گیرن که از نظر هنگاو این رویه قضایی به طور یقین فاقد مفهوم رسیدگی در یک نظام حقوقی هستش.
اسکندر لطفی سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و مسعود نیکخا عضو هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان به زندان بزرگ تهران انتقال داده شدند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اعلام این خبر انتقال آنها به این زندان را اقدامی تنبیهی برای آنان توصیف کرد. ماموران امنیتی صبح روز 16 مهر به منزل اسکندر لطفی حمله کردند و با شکستن در و پنجره منزلش او را بازداشت کردند. در همین روز نیز مسعود نیکخواه پس از احضار به اداره اطلاعات شهر مریوان بازداشت شد. آقای لطفی روز 28 مرداد و آقای نیکخواه روز 30 مرداد پس از حدود 4 ماه انفرادی هر یک با وثیقه 2 میلیارد تومانی از زندان آزاد شدند. یکی از نزدیکان اسکندر لطفی در مورد نخستین بازداشت او و رویدادهای پس از آن میگوید:
در بازداشت اول سوران مدت کوتاهی در بازداشت اطلاعات سنندج بودش و اونجا در اعتراض به اتهامات وارد بازجویی و بازداشت غیرقانونی خود دست به اعتصاب قضا زد که این اعتصاب قضا بر وضعیت جسمانی سوران تأثیر خیلی بدی گذاشته بود و سپس از سنندج به 209 اوین فرستاده شد. 4 ماه اونجا در انفرادی در بازداشت و بازجویی بود و در نهایت نتونستن هیچ چیزی رو بر علیه سوران پیدا کنن و سوران آزاد شد. اما پس از کمتر از 2 ماه به این شیوه و با خشونت خیلی بیشتر و خیلی برخورد بدتری اقدام به بازداشت مجدد سوران کردن. روز 16 مهر که سوران بازداشت میشه حدود کمتر از 48 ساعت در اطلاعات مریوان میمونه و در مدت این 48 ساعت خانواده میتونن با سوران دیداری داشته باشن در دادگاه و سوران اونجا به شدت عصبانی هستش و به خانوادش میگه این بازجوها خیلی با خشونت زیادی این 24 ساعت گذشته رو با من برخورد کردن. این رو به همه بگید که اینا خیلی با من بد برخورد کردن. این رو به همه اعلام بکنید که اینا خیلی خشونت داشتن. و بحث دیگه‌ای که مسئله دیگه‌ای که بوده این که سوران از مریوان به تهران انتقال داده میشه با دستبند. سوران رو از مریوان به تهران انتقال میدن، مسافتی حدود بیشتر از 600 کیلومتر رو با دستبند انتقال میدن به تهران به بند 209 زندان اوین.
او اضافه میکند
تقریبا بیشتر از یک هفته پیش پدر و مادر سوران که هر دو مسن و بیمار هستن به امید این بتونن سوران رو دیدار بکنن به تهران میرن، از مریوان به تهران میرن همراه با دوتا از خواهرهای سوران و در اونجا در اوین به شیوهی برخورد میشه با خانواده سوران که همونجا پدر سوران حالش بد میشه، از هوش میره و در بیمارستان در بخش ICU بستری میشه. برای چند روز بعد از آن مدام خانواده سوران پیگیر میشن و در نهایت میتونن ملاقاتی کوتاه با سوران داشته باشن که متاسفانه چون پدر سوران بستری بوده در بیمارستان نتونسته پسرش رو ببینه، اما مادر و خواهر سوران رو ملاقات میکنن و سوران اعلام میکنه که دوبار بازجویی شده در طول این 40 روز که یکی از بازجویی ها بر سر اعتصاب معلمان بوده که به فراخوان شورای هماهنگی بوده که سوران رو بر سر این اعتصاب بازجویی میکنن، در حالی که این اعتصاب آخرین اعتصاب بوده و سوران در اون دوران خودش در زندان بوده و این خودش نشون میده که بازداشت مجدد سوران فقط به دلیل اعتراضات اخیر هستش، چون اونا به خوبی میدونن که فعالیت‌های صنفی در کردستان بسیار متشکل‌تر از سایر نقاط ایرانه و تصور می‌کردن با بازداشت سوران یا مسعود نیکا میتونن این اعتراضات رو خفه بکنن، در حالی که نه، وقتی سوران و مسعود نیکا بازداشت شدن آخرین اعتصاب معلمان شکل گرفت.
علاوه بر اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه، محمد حبیبی، رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، اسماعیل عبدی و شمار دیگری از معلمان زندانی‌اند. شمار دیگری از معلمان و فعالان صنفی معلمان هم در هفته‌های اخیر بازداشت شدند، مانند سهیلا زالبگی، عوض‌الله سفری کشکولی، محمد حسن داوودی، حمید جعفری، سهیلا خالدی، جمشید مظفری، اسماعیل رحمتپور، علی حاجی، کامیل فتاحی و حیدر دارایی. حسین صادقی، پدر آرش صادقی، زندانی سیاسی، در توییتی خبر داد که فرزندش در تماسی تلفنی گفته که به داروهایش دسترسی ندارد. آقای صادقی به بیماری سرطان مبتلاست و به همین دلیل باید به طور مرتب به داروهای خود دسترسی داشته باشد و تحت نظر پزشکان باشد. یکی از نزدیکان این زندانی سیاسی میگوید
ایشو خب باید هر ماه یه آزمایش خون مخصوصی داره که باید برای بیمارای سرطانی هستش باید بره این آزمایش خون رو بده و هر 2 ماهی باید اسکن و استخون گرفته بشه از ایشون. بدونم این بافتای سلولای سرطانی پیشرفت کرده یا نه. و اگر این آزمایش تست نشه، گرفته نشه، امکان داره که بیماریش متاستاز کنه و بزنه به شونه و قفسه سینه و کلیه و بقیه جاهای دیگه بدن.
محمد علی کامفیروزی، وکیل مدافع ملیکا قراگوزلو، روزنامه‌نگار و دانشجوی زندانی، در توییتی اعلام کرد که در بی‌خبری او و خانواده خانم قراگوزلو وی را به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد منتقل کردند. آقای کامفیروزی افزود پیشتر چندین روانشناس و روانپزشک گواهی داده بودند که ملیکا قراگوزلو امکان تحمل حبس ندارد و هشدار داد که با توجه به پیگیری‌های بی‌نتیجه قبلی، مسئولیت بروز هر گونه اتفاقی با مسئولان قضایی و امنیتی است. خانم قراگوزلو به دلیل انتشار تصویر بی‌حجاب در صفحه شخصی مجازیش به 3 سال و 8 ماه حبس محکوم شده است. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda